بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آیه شریفه نفر به پایان رسید، لکن یه فضلکه و یه تتمه تحت عنوان توجه رو عرض میکنم که تکمیل بشه. خب، شاید اکثر اعازم در مباحث علم اصول آیه نفر را برای حجیت خبر واحد معتبر نمی دانند، یعنی موقعیت و واژه ها و کلمات و شأن نزول هیچ کدومش در راستای حجیت خبر واحد نیست. خبر واحد یه خبر صاف و لسیده و خالصی است که آمده برای اینکه یه حکمی از احکام شریعت رو که جنبه تعبدی داره برای ما منتقل کنه. یه گفتنی هست و یک شنیدنی و یه قبول کردنی، این همه سازوکار انذار و تحذر و نفر و بعد شأن نزول جنگ و رفتن به جنگ و برگشتن نمیخوره با این اوضاع احوال خبر واحد. اما شخصیتی مثل مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه از کسانی است که قائل است که این آیه دلیل بر حجیت خبر واحده. تو راهکارهایی که ایشون ارائه میدهد برای استفاده از این آیه برای حجیت خبر واحد، یکیش بحث علت غایی هست. میگه هر کجا لعله در قرآن یا در استعمالات به کار برده شده است، بعد از لعله علت غاییه. خود این که غایی هست یا غایی نیست بین محققین بگو مگو هست. بعد باز ادعا میکنه آنجایی که بعد از لعله فعل اختیاری مکلفه، فعل اختیاری اون مناسب با ما قبل از لعله تعریف میشود، بنابراین بگی که آمد. ما قبل از لعله چیه؟ انذاره. انذار واجبه، انذار واجبه، بعد از لعله هم که تحذره واجبه. بنابراین بعد از لعله اگر فعل اختیاری باشد غالباً واجبه، غالباً واجبه. خود این بحث مورد تعرض مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قرار گرفته، نقد کردن و نقض کردن در اون آیه شریفه لعلک باخع نفسک، اصلا کجاش غایته؟ کجای این قرآن الان این آیه شریفه علت غاییه؟ یایش لعلک باخوان نفسکه الا تکون الیال یکون مؤمنین، الا یکون مؤمنین اون تقریبا مقیاس اگه بخواد غایت باشه. چون اینطوری میشه، چون اینها ایمان نمی آورن تو داری خودتو میکشی. باخوان نفسی، این بخوع نفس چطوری غایته؟ چه شکلی غایت؟ این کلماتی است که از امام، مثل از امام، مثل شهید صدر، مثل خیلی از محققین آیه رو میگن اجنبی است از ما نحن فیه. ولی این محقق بزرگوار با استدلالاتی این آیه رو نگه داشته و یکی از ادله حجیت خبر واحد میداند. لذا مرحوم آقای خویی هم تو مصباح الاصول تو بحث خارج خودشون وقتی به اینجا میرسن اشکالات رو یکی پس از دیگری میارن، همه رو دفع میکنن، از آخر دیگه نتیجه نمیگیره. چرا؟ یه تعبیر داره که این آیه از آیه نبأ بهتره. درسته، بهتره به خاطر که منطقیه. آیه نبأ مفهومی بود، این منطقیه، بهتریش از این جهت درسته. ولی در پایان خیلی جا مرحوم آخوی کار میکنه که فتح السلمه ما ذکرنا، که این آیه شریفه مثلا عدل و دلیل علی حجت، همچه حرفی یا دلیلیت داره دلیلیت نداره چی نمیگه، ظاهرا تحت تاثیر این کلمات استاده مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه. همونطور که گفته شد وقتی دقت کنیم میبینیم این آیه حرفی بالاتر از این. ها، یکی از نکات دیگه که مرحوم ناینی ذکر میکنه، میگه تحذر انذار یعنی تخفیف. درست، ما هم قبول داریم انذار یعنی تخفیف، ترسوندن. خب ترسوندن که با همون اشکالاتی که بود، مال کیه؟ مال راوی نیست که، راوی کسی رو نمیترسونه که. راوی یعنی پل ارتباطی، راوی مخبر پل ارتباطی است بین امام معصوم با من. کارش تخفیف نیست که، کارش انذار نیست که. میگه اشکال نداره، انذار به دو شکل انجام میگیرد، انذار مطابقی، انذار تزمنی و التزامی. اون مفتی و نمیدونم حاکم و اونها انذار انذارشون مستقیمه، ولی راوی پل ارتباطیه. ولی وقتی طرف مقابل روایت رو میبینه بعد کم کم به فکر فرو میشه، فرو میره، نتیجهش میشه انذار، میشه ببخشی تحذر و تخفیف، خوف و اینا، خوف برش میدار. بعد هم مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که تخفیف، تحذر، ترسیدن تو مقام عمله. تحذر یعنی تو مقام عمل متأثر بشه، طبق قول مخبر عمل کنه. او عمل کردن بر طبق قول مخبر، او عمل کردن رو میگیم تحذر، میگیم کار خائفانه، کار خائفانه. خب در مقابلش مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان انذار درش تخفیف، تخفیف قلبی درست میکنه، تخفیف تو قلبه، خوف از قلب شروع میشه، خوف تأثیر درونیه، متأثر شدن از درونه، نه تو علم فعل. یکی از مقدمات یا موضوعاتی که باید مهرز بشه در بحث حجیت خبر واحد برای این آیه امینه که بگیم تحذر در مقام عمله. تمام کسانی هم که استدلال خواستن بکنن اولی این رو اثبات کردن، یعنی خواستن اثبات کنن که تحذر در مقام عمل، نه تحذر در مقام دل، در مقام قلب. لکن همونطور که گفتیم شما قد و قواره آیه رو از اول تا با آخرش که نگاه میکنی همه جهات رو میبینی همه کارا زون کردند، واژه ها زون کردند تو مسائل معرفتی، تو مسائل دلی، قلبی، فکری، اندیشه ای. انذار هم همینطوریه، وقتی انذار میاد یعنی یک بیانی که خوف ایجاد میکنه. کجا خوف ایجاد میکنه؟ تو دل، درون رو متأثر میکنه. تحذر هم اون انفعال درونیه که طرف منفعل میشه. خب حالا که منفعل شد چی میشه؟ کجا به درد کجا میخوره؟ عیناً شبیه اطیع الله و اطیع الرسول. اطیع الله و اطیع الرسول قرآن چیکار میکنه برام در ما؟ اطیع الله و اطیع الرسول چه میکند؟ یکی از بیانات انذاری قرآنه، یکی از مصادیق انذاره. میره درون من آمیگه اطاعت کن. این مولویه؟ نه. این تأسیسیه؟ نه. یعنی با اطیع الله و اطیع الرسول من میتونم اثبات کنم که اطاعت واجبه؟ نه. این ارشاد میکنه من رو به یه درونی که بیاندیشم بعد تصمیم بگیرم. حالا این مورد انذار که دیگه اصطلاحش واضح و تنده، انذار یعنی تأثیرگذاری در وجدان طرف، خوف انداختن تو دل طرف مقابل تا او بر اساس خوفش بره کار کنه. چی کار کنه؟ بره فکر کنه رو مبدأ، رو معاد، رو نبوت پیغمبر، رو حقایق اصیل. آیه داره تو وادی اعتقادات به تعبیر مرحوم شهید صدر جهاد عقائدی تو حریم جهاد عقائدی داره کار میکنه آیه. جناب مرحوم ناینی چطور میشه یه آیه‌ای که در حریم عقائدی داره کار میکنه که مبناش علمه، عقل، وجدان، درک، بعد بیام ازش استفاده کنیم تعبد خشک را که خبر واحد عادل اگر آمده چیزی به تو گفت قبولش کن. بینهما بعونون بعید، بینهما بعونون بعید، بین این دوتا. آری چرا؟ کسی که رفت رو عقاید و اینا کار کرد و اینها، بعد میاد میره سراغ فقه، میاد میره به سراغ فقه، فقه رو یاد بگیره طبق موازین خودش. من و شمایی که طلبه شدیم که اصل چیه که بر اساس اعتقاداتمون طلبه شدیم، بعد میام بریم سراغ این که مثلا آیات انذار و آیات اعتقادات و حالا مسائل عقلی خودمون، بعد میام تو حوزه میریم میام خبر واحد حجت هست یا خبر واحد حجت نیست. مگه حجت خبر واحد شما میخواید میتونید با ادله اصول اعتقادی اثبات بکنید؟ دو سنخ، اون سنخش مسائل عقلانی، علم، معرفت حقیقی، معرفت واقعی. تو فروع دین همه معرفت ها ظاهری هن، تعبدی هن و عقلانی نیستن اکثرشون. یعنی موفق عقلن، تعبدی هن، توقیفی هن. ما نمیفهمیم، طبق یک ظواهری داریم عمل میکنیم. دو تا ساحتش متفاوت. بازی که دی حرفای دیگه که حضرت امام داره در همینجا میگه این آیه در مقام واجب کردن انذار نیست. شما میگید حالا که انذار، خب مرحوم ناینی میفهمد چون انذار واجبه پس باید تحذرم واجب باشه. با همون توضیحاتی که داد، این آیه در مقام ایجاب نفره، نفر رو میخواد واجب بکنه. و بعضی از حکمتها بر اساس شأن نزول اینه که مشکل این بوده که همه میرفتن یا مدینه رو خالی میکردن، پیغمبر رو تنها میذاشتن، یا از شهرک های اقماری هجوم میآوردن تو مدینه. هر دو مشکل بوده برای زندگی. همه میرفتن، پیغمبر تنها میمون. از اطراف میریختن تو مدینه، مشکل مالی و اقتصادی و معیشتی پیدا میکرد مدینه. این آمده آیه اون مشکل حل کنه، بگه بابا اینطوری ننید، کم کم برید. حالا کم کم برید واجبه یا مستحب اصلا کار نداره. آیه در مقام آن است که نفر عمومی بسیج گونه رو، این جلوشو بگیره. این مشکل بوده. دو موردی که توی شأن نزول هست مهمه، همینه. میگذاشتن میرفتن، پیغمبر تنها میمونده. یا همه از اطراف شهرک ها اقماری میرختن تو مدینه، مشکل معیشتی درست میشده تو مدینه، کمبود غذا. آیه در مقام منع، آیه در اینطوری هم شروع میشه، ما کان المؤمنون لینفروا کافه. نه همه با هم میخواد برید که. بعد راهکار نشون میده، میگه این شکلی برید. حالا این شکلی برید واجب اصلا؟ واجب نفر اصلا؟ خود نفر واجبه؟ خیلی چیزا دست به دست هم میده که این آیه رو از حریم بحث ما دور میکنه. و واقعا این شکلی است که بزرگانی مثل مرحوم ناینی، همه هر کسی در هر عصر و زمانی که فکر کنه همه چیزو میفهمه و خیلی جاهایی هم بیاد بالا حرف اول رو بزنه، یه جاهایی گویا سنت الهیه ضعیف میشه، مثل مرحوم صاحب کفایه یه جایی اصلا گویا میشه از طلبه متوسط هم میاد پایین تر، اینجا قلم که به اینجا رسید سر بشکست، جبری میشه. عجیب. مرحوم ناینی کسی است که مثلا المشکوک فی الصلات رو نوشته که شما فقهش رو وقتی میبینید نظیر نداره تو دقت، یه جاهایی میاد ازم پایین بود. این هست، یعنی باید هم گویا اینطوری باشه، و الا این اختلاف انظار پدید نمیاد که کسی بگه قول من حقه، اثبات کنه حقه، اثبات کنه نظر اون طرف مقابل باطله. یه از سنت های رائج خداوند تبارک و تعالی است بین کسانی که دنبال علم هست، چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، فرق نمی کنه. اینجا چسبیده مخواد با چکشکاری این رو بیارش به طرف خبر واحد و خبر واحد رو با این آیه حجت قرار بده که خیلی بعیده. بنابراین بعد همین دوتا آیه هم مرحوم ناینی داره، آیه که آیه نبر رو، این آیه نف رو، بعد آیات دیگر رو اصلا اشاره نمی کنه، بگذاره کنار، میره وارد سنت میشه. ولی بقیه محققین میرن سراغ آیات بعدی، آیه کتمان، آیه سوال، آیه اذن، اونا هم مطرح خواهد شد. صلی الله علی محمد.